سلام و وقت بخیر. صدای ما را از لندن و رادیو ایران اینترنشنال می شنوید. من توبا زکی پور با برنامه باخبر امروز پنج شنبه پنجم خرداد ماه 26 ماه میلادی می در نیم ساعت آینده با شما خواهم بود. ابتدا مهمترین عناوین خبری امروز. شعارهای ضد حکومتی در تجمع شب گذشته معترضان آبادان، تعداد کشته های حادثه متروپول به 19 نفر رسید. سخنان وزیر خارجه جمهوری اسلامی در اجلاس داووس، امیر عبداللهیان میگوید مزایای اقتصادی برجام با رفع تحریم از سپاه پاسداران به دست میآید. و نشست مطبوعاتی فیلم برادران لیلا در جشنواره کن، سعید روستایی میگوید برای اکران فیلم در ایران زیر بار سانسور نمیرود. اهمال در امدادرسانی و همزمان سانسور اخبار حادثه سقوط ساختمان متروپول آبادان با واکنش اعتراضی شهروندان روبرو شد. خیابان‌های آبادان از ساعت اولیه عصر روز گذشته تا بامداد امروز محل تجمع‌های مردمی بود که شخص علی خامنه‌ای و ابراهیم رئیسی را خطاب قرار داده و خواستار تغییر حاکمیت بودند.
اینم اوضاع آبادان.
وقت بخیر. امروز 5 خرداد ساعت 2:20 بامداد دارم خونه پشت مجتمع تخریب میکنن که بتونن برن زیر زمین برای بازمانده‌ای که موندن نجات بدن.
این فیلمو میگم واسه گزارش ایران اینترنشنال. کماکان نیروهای مردمی در حال نخاله برداری برای یافتن جسد افراد مفقود. نعم ساختمان متروپول.
از پیمان شجیراتی فعال کارگری پرسیدیم چرا مردم آبادان در واکنش به حادثه ساختمان متروپول علیه همه ارکان حکومت شعار سر دادند.
واقعیت اینه که مردم در همه جای کشور از این حجم از فساد گسترده، روابط مافیایی که هست، غارت اموال عمومی و کسب سرمایه به هر طریقی ولو به قیمت گرفتن جان انسان‌ها از جانب کسانی که متصل به حکومت و مقامات حکومتی هستند به سطوح اومدن و شرایط غیرقابل تحمل اقتصادی و گرانی‌ها و کمبودها رو ناشی از وجود این سیستم و شکل اداره و مدیریت این سیستم می‌دونن. بنابراین از هر فرصتی برای اعتراض و برای بیان خشم خودشون استفاده می‌کنن. به هر تجمعی که نگاه می‌کنیم ولو اینکه این تجمع صنفی و برای مطالبات معیشتی هم که باشه، یک نکته در اغلب این تجمعات روشن و بارزه و اون اینه که مسیر شعارهای معترضان به سرعت تغییر میکنه و حاکمیت و سران حکومت رو نشونه میگیره. در آبادان هم دقیقا همین اتفاق افتاده. مردم اساسا فاجعه و جنایتی که رخ داده رو دلیل و مسببش رو حکومت میدونن، حکومتی که گویی وظیفه‌ای به جز غارت و چپاول نداره و دست کارگزارانش رو برای انجام هر زد و بندی و هر فسادی باز گذاشته و تنها امنیت و بقای خودش براش مهمه. و نهایتا این مناسبات و شکل مافیایی در واقع اداره کردن کشور و منفعت طلبی حکومتی ها نتیجهش قربانی شدن مردم در همه زمینه‌ها و از بین رفتن اونهاست. مردم به واقع خشم و نفرت هم باشته شده دارن از این حکومت و سیستم فاسد و در واقع تصمیم گرفتن مقابل این حکومت و عملکرد اون بایستن.
ابهام و تناقضاتی که درباره این حادثه وجود دارد و تصمیم رسانه‌های حکومت برای سانسور اخبار این حادثه مردم داغدار را خشمگین کرده. در همین رابطه از پیمان شجیراتی پرسیدیم چرا حکومت نمیتواند صادقانه اخبار چنین حادثه ای را پوشش بدهد.
این رو خیلی کوتاه در دو بخش میشه پاسخ داد. حکومت خطر خشم مردم از هر اتفاقی و از هر تصمیمی و تبعات اون رو درک کرده و میدونه کوچکترین موضوعی میتونه سریعا به یک در واقع حرکت ضد حکومتی بدل بشه. بنابراین از این موضوع هراسناکه و تصور میکنه میتونه با سانسور و عدم در واقع پوشش اخبار واقعی و همینطور قطع یا اختلال اینترنت اوضاع رو به نفع خودش کنترل بکنه. مسئله بعدی اینه که فساد گسترده‌ای که در بین شبکه مقامات و مسئولین حکومتی ریشه دوانده و روزانه به هر شکلی اخبارش در حال انتشاره پاشنه آشیل این حکومت شده، به طوری که حتی بدنه اجتماعی معتقدین به این نظام و کسانی که به هر دلیلی برای به این نظام باور دارن در حال ریزش. در تمام فجایعی که روزانه داره اتفاق میفته رد پای حکومتی ها در اون دیده میشه. در همه تصمیمات ضد مردمی رد پای حکومتی ها وجود داره و این زنگ خطر رو برای حکومت به صدا درآورده و بنابراین با تناقض‌گویی و جلوگیری از انتشار اخبار درست و سرپوش گذاشتن روی اخبار واقعی باز هم تلاش میکنه که کنترل اوضاع رو به دست بگیره و بتونه نهایتا افکار عمومی باقی مانده های وفاداران به خودش رو فریب بده. در کل همه چیز به یک مسئله ختم میشه و اون حفظ بقای حکومت هستش.
توضیحات پیمان شجیراتی فعال کارگری از ترکیه را میشنیدید. فرماندار ویژه آبادان میگوید با پیدا شدن دو جسد دیگر تعداد جانباختگان حادثه ریزش ساختمان متروپول آبادان به 19 نفر رسیده. احسان عباسپور گفته آمار دقیقی از افرادی که زیر آوار مانده اند در دست نیست. آمار رسمی از مصدوم شدن 37 تن دیگر حکایت دارد، اما منابع محلی میگویند شمار افراد گرفتار زیر آوار بیشتر است. مدیر عامل سازمان آتش نشانی تهران میگوید کار امداد و نجات و آوار برداری بسیار سخت و زمانبر است و شاید 10 تا 15 روز طول بکشد. قدرت الله محمدی گفته 50 آتش نشان از تهران برای همکاری در عملیات امداد و نجات به آبادان اعزام شدند. او گفته فرمانده تیمی که از تهران به آبادان اعزام شده فرمانده حادثه پلاسکو بوده. جزئیات بیشتر درباره وضعیت امدادرسانی در آبادان را از همکارم نیکی محجوب بشنویم.
خب متاسفانه 19 تا کشته این حادثه داشته. هرچند مردمی که دارن اونجا امدادرسانی میکنن، کمک میکنن، حالا تلاش میکنن، دنبال عزیزانشون میگردن، میگن آماری که اعلام میشه با اون چیزی که بیرون میارن از داخل این آوارها متفاوته. ولی خب نمیشه متاسفانه این چیزها رو تایید کرد. مجبوریم وایسیم فعلا ببینیم که دقیقاً چه اطلاعات بیشتری میتونه بیاد بیرون. اتفاقی که افتاد، دیروز اعلام کردن 39 نفر مصدوم این حادثه‌اند، امروز یهو شد 37 نفر. حالا چه جوری دو نفر کم شدن، اشتباه نوشتن و اینا، اینم باز مسئله ایه که باعث میشه نگاه‌ها به اطلاع رسانی نادقیق بیشتر مردم آبادان رو ناراحت و عصبانی بکنه. چیز دیگه ای که پیش اومد این بود که وزیر کشور و مقامات امداد رسان دیروز اعلام کرده بودن احتمال داره بخوان ساختمون بغلی رو که هر لحظه احتمال ریزشش هست تخریب کنن. این باعث شد اون افرادی که عزیزانشون زیر آوارگیر کردن نگران بشن و برن اعتراض بکنن که اول باید اونها رو در بیارین. تو طول سه شب گذشته امدادرسان‌ها چندین دفعه تلاش کردن به زیرزمین که هنوز بهش دسترسی ندارن دسترسی پیدا بکنن، چون نمیدونن چه تعدادی اون زیر هستن. حتی مقامات امدادرسان هم میگن هنوز نمیدونیم. مردم محلی میگن یه چیزی بین 100 تا 300 نفر. آمار رسمی میگه الان 50 نفر. تا دو روز پیش آمار رسمی میگفت 80 نفر. برای همین یک حالتیه که همه سردرگمن، کسی نمیدونه باید چیکار بکنه و در عین حال انتقادهای بسیاری به امدادرسانی وجود داره.
توضیحات همکارم نیکی محجوب درباره وضعیت امدادرسانی در آبادان را میشنیدید. وزیر خارجه جمهوری اسلامی میگوید خروج سپاه پاسداران از لیست گروه‌های تروریستی بخشی از مذاکرات ایران و آمریکا بوده و بهره‌مندی از مزایای اقتصادی برجام بدون آن ممکن نیست. حسین امیر عبداللهیان در گفتگو با فرید زکریا در مجمع جهانی اقتصاد در داووس سوئیس گفت مقصر توقف در گفتگوهای هسته‌ای وین ایالات متحده است و فشار حداکثری دوران ترامپ از سوی دولت جو بایدن ادامه یافته است.
ما پنجره دیپلماسی رو باز نگه داشتیم و امیدوار هستیم در صورت نگاه واقع بینانه آمریکا بتوانیم به نقطه توافق برسیم. اما آقای فرید زکریا باید بگم با کمال تأسف منافع ملی آمریکا توسط صهیونیست‌ها به گروگان گرفته شده. ادله زیادی در این رابطه وجود داره. ما نسبت به تضمین‌های اقتصادی هنوز به نقطه اطمینان از طرف آمریکایی نرسیدیم. ما نسبت به اینکه آیا عامل فشارهای حداکثری ترامپ از میان برداشته میشه هنوز روی زمین و در عمل رفتار متفاوت از رفتار ترامپ در موضوع JCPOA از آقای رئیس بایدن ندیدیم. این موضوع FTO رو طرف اسرائیلی علنی کرد، بزرگ نمایی کرد و الان این موضوع داره در واقع به عنوان یک عامل اصلی مطرح میشه. نباید مسائل رو تقلیل داد به یک موضوع. این موضوع FTO سطحی از گفتگوهای ما و طرف آمریکایی به صورت غیر مستقیم هست، اما قبل از این موضوعات مهمتری مونده. ما چیز زیاده نمیخوایم در این مسئله، اما تقلیل دادن این موضوعات اساسی و تمرکز به یک موضوع دیگر به نظرم این رفتار درستی نیست، واکنش درستی نیست. آمریکایی‌ها خوب میدونن واقعیت‌ها چیه. اما اگر این اتفاق هم نیفتاد، بالاخره ما در ایران در 40 سال گذشته در مقابل این فشارها تحمل کردیم و حتما گزینه‌های مختلفی رو روی میز داریم.
وزارت خارجه فرانسه در بیانیه اعلام کرد اگر فکر کنیم توافق هسته‌ای ایران برای مدت نامحدودی روی میز باقی میماند، اشتباه جدی و خطرناکی است. در این بیانیه همچنین تأکید شده که فرانسه همچون شرکای خود نمیپذیرد که ایران به ظرفیت تسلیحات هسته‌ای دست یابد. وزارت خارجه فرانسه از طرفهای برجام خواسته اقدامات لازم را برای نهایی کردن توافق هسته‌ای انجام دهند. سعید جعفری روزنامه‌نگار میگوید مقام‌های جمهوری اسلامی تلاش دارند که نشان دهند مسئله اصلی اختلافات گفتگوهای برجامی بر سر ماندن سپاه پاسداران در فهرست گروه‌های تروریستی نیست.
اشاره آقای امیر عبداللهیان تو بخشی از صحبت‌هاشون به ویژه مسئله‌ای که ایشون از تحت عنوان تقلیل دادن اختلافات بر یک موضوع خاص یاد کردن، که احتمالا منظورشون بحث خروج سپاه پاسداران از فهرست سازمان‌های تروریستی هست، نشون میده که جمهوری اسلامی ایران همچنان تلاش داره نشون بده که اختلاف نه تنها بر سر این مسئله که بر سر موضوعات دیگری هم بین طرفین باقی مونده، از جمله اونچه که آقای امیر عبداللهیان به عنوان لغو مؤثر تحریم‌های اقتصادی و همچنین کنار رفتن تمام عواملی که در دولت آقای ترامپ تحت عنوان فشار حداکثری راهبرد فشار حداکثری یاد می‌شد باید کنار بره. در اصل من فکر می‌کنم که بیشتر هدف آقای امیر عبداللهیان در این گفتگو این بود که پیرو همون راهبرد پیشین جمهوری اسلامی ایران که تلاش می‌کنن بگن مسئله فقط مسئله سپاه پاسداران نیست متمرکز بشن، ولی چیزی که از منابع مستقل و از دیپلمات‌های هیئت‌های مختلف کشورهایی که در مذاکرات حاضر هستند به گوش میرسه واقعیت این است که مسئله اصلی همین موضوع سپاه پاسداران هست. تا زمانی که جمهوری اسلامی ایران بر سر این مسئله به نتیجه نرسه، بعید به نظر میرسه که ما شاهد در واقع پیشرفت مثبتی در روند رسیدن به یک توافق هستیم.
توضیحات سعید جعفری، روزنامه‌نگار و تحلیلگر مسائل بین‌الملل از روم را می‌شنیدید. نیویورک تایمز به نقل از یک مقام اطلاعاتی آگاه گزارش داد مقام‌های اسرائیل به آمریکا اطلاع داده‌اند که حسن صیاد خدایی را کشته‌اند. به گزارش نیویورک تایمز، هدف از کشتن صیاد خدایی هشدار به ایران برای توقف فعالیت‌های یک گروه مخفی در نیروی قدس سپاه پاسداران بوده که مسئول ترور شهروندان اسرائیل در سراسر جهان است. روزنامه اسرائیل هیوم در واکنش به انتشار خبر نقش نیروهای این کشور در قتل حسین صیاد خدایی، فرمانده ارشد سپاه پاسداران نوشت مقام‌های اسرائیل انگیزه درز این اطلاعات را نمی‌دانند و از آن متعجب شدند. اسرائیل هیوم نوشته افشای این اطلاعات در چارچوب روابط راهبردی نزدیک میان اسرائیل و آمریکا بسیار نادر است. مجید تخت‌روانچی، نماینده ایران در سازمان ملل، در نامه‌ای به دبیرکل این سازمان، خواستار محکومیت قتل صیاد خدایی، فرمانده ارشد سپاه پاسداران از سوی سازمان ملل شد. در این نامه آمده شواهد نشان می‌دهد این اقدام در ادامه ترورهای سیستماتیک و شبکه‌ای علیه شهروندان و دانشمندان ایرانی است که برای پیشبرد سیاست خارجی برخی رژیم‌ها برنامه‌ریزی شده است. در همین رابطه از مهیر جاودانفر، تحلیلگر مسائل اسرائیل، پرسیدیم آیا در روابط آمریکا و اسرائیل مرسوم هست که مقام‌های اسرائیلی چنین عملیات‌هایی را به آمریکایی‌ها اطلاع بدهند؟
سابقه داشته قبلاً که به خاطر همکاری و نزدیکی که دولت اسرائیل و آمریکا داره، به خصوص در مورد مسئله ایران، فراموش نکنید که بر اساس روزنامه نیویورک تایمز هم اسرائیل و هم آمریکا و اسرائیل در تولید ویروس استاکسنت که استفاده کردن برای تاسیسات اتمی ایران همکاری کردن. پس همکاری بسیار نزدیک بین هر دو کشور وجود داره، به خصوص در مطلق در مسائل اطلاعاتی. و در بعض مواقع بله، اسرائیل و آمریکا این حملات رو در میان گذاشته قبلن، و به نظرم که مثلا در زمان آقای اوباما نه، شاید یکی عملیات های اسرائیل و آمریکا اعتراف نکرده، ولی معمولا میشه گفتش که بله بودن عملیات هایی که آمریکا را در جریان گذاشته.
در ادامه از مهیر جاودانفر پرسیدیم آیا چنین گزارشی به این معناست که آمریکایی ها تلاش میکنند در چنین وقایعی مسیر خود را از اسرائیل جدا کنند؟
بله، به نظر میاد که در این مسئله، در این مقطع، بله، به نظر میاد که آمریکایی ها با این اقدام میخوان به جمهوری اسلامی ایران بگن که این عملیات اخیری که در تهران اتفاق افتاده و نسبت داده شده به اسرائیل، ما با اون هیچ ربطی نداشتیم، اون یک کاملا جدا بوده از تصمیم گیری و میشه گفتش که و از تصمیم گیری و حمایت آمریکا، و میخواد حساب خود آمریکا، به نظر میاد که با این اقدام میخواد حساب خودش رو از اسرائیل کاملا جدا بکنه که احیانا به برجام صدمه نخوره، که فردا اگر برجام شکست خورد دولت آمریکا بتونه بگه که تقصیر ما نبود، تقصیر جمهوری اسلامی ایران.
جمهوری اسلامی در نامه‌ای به سازمان ملل گفته کشته شدن صیاد خدایی در راستای سیاست کشتن شهروندان و دانشمندان ایرانی است. در ادامه از مهیر جاودانفر پرسیدیم آیا صیاد خدایی به همین دلایلی که ادعا می شود کشته شده؟
به نظر من اگر واقعا اسرائیل مسئول این عملیات بوده و اگر یه همچین کسی کشته شده و میگن که همچین کار بوده، به نظر من دولت اسرائیل اگر بخواد یه همچین عملیات هایی رو در ایران انجام بده، نمیره دنبال انسان های معمولی و انسان های بیگناه که هیچ ربطی ندارن به حملات به جمهوری اسلامی ایران به ایران. به نظر من اگر این گزارش ها درست هستن و اسرائیل واقعا مسئول این حمله بوده، به احتمال زیاد آقای صیادی ایشون در شرکت کردن در عملیات هایی، حداقل در عملیات هایی علیه امنیت شهروندان اسرائیل.
توضیحات مهیر جاودانفر، تحلیلگر مسائل اسرائیل از تل‌آویو را می شنیدید. ارتش اوکراین اعلام کرد نیروهای روسیه همزمان بیش از 40 شهر در منطقه دونباس در شرق اوکراین را بمباران کردند. خبرگزاری رویترز میگوید تنها در شهر لیزیچانسک 150 جسد به دلیل شدت بمباران‌ها به صورت دست جمعی دفن شدند. زلنسکی رئیس جمهوری اوکراین هم گفت روسیه در شرق اوکراین به صورت تهاجمی در حال پیشروی است. او تأکید کرد اوکراین برای مقاومت در برابر این حملات نیاز به کمک تسلیحاتی دارد. خبرگزاری رویترز میگوید منابعی به نقل از مقام‌های لوهانسک و دونتسک تایید کردند که تعداد 8000 اسیر جنگی اوکراینی در اختیار ارتش روسیه هستند. اسیران اوکراینی به مناطق تحت اشغال روسیه در شرق اوکراین منتقل شدند. صلیب سرخ جهانی نام بخشی از آنها را ثبت کرده است. تنها هفته پیش و در پی تصرف کامل بندر ماریوپول 2000 سرباز اوکراینی خود را تسلیم ارتش روسیه کردند. پارلمان روسیه قانونی را تصویب کرد که به موجب آن حد اکثر سن برای خدمت سربازی در ارتش حذف می شود. به این ترتیب از این پس شهروندان بالای 40 سال هم می توانند به ارتش بپیوندند. به گفته رویترز، تلفات انسانی سنگین ارتش روسیه در اوکراین نیاز به نیروی بیشتر برای اعزام به جنگ را بالا برده است. رئیس جمهوری اوکراین می گوید تا کنون 30,000 سرباز روسی کشته شدند. ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهوری اوکراین تأکید کرد کشورش تا آزادسازی تمام مناطق اشغال شده این کشور از کنترل روسیه به جنگیدن ادامه خواهد داد. زلنسکی همچنین خاطر نشان کرد که با برگزاری گفتگوهای صلح با روسیه موافق است، اما مسکو نیز باید علاقمندی خود را به چنین مذاکراتی نشان دهد. پیشتر زلنسکی اعلام کرده بود پیش شرط هر گونه مذاکره عقب نشینی روسیه از قلمرو اوکراین است. خارکیف دومین شهر بزرگ اوکراین آرام آرام به روزهای قبل از جنگ باز می‌گردد و شهروندان در راه بازگشت به خانه‌هایشان هستند، اما چهره شهر تغییر کرده و کسی نمی‌داند استان خارکیف به زودی آزاد می‌شود یا خیر. گزارش بشنویم از همکارم تناز خامه در همین رابطه.
سایه جنگ بر سر این شهر و مردمانی که به ویرانی ساختمان‌ها و صدای توپ و تانک عادت کرده‌اند. شهر خارکیف، شهروندانی که 3 ماه حملات موشکی بمباران‌های گسترده را در مناطق مختلف تجربه کردند. شاید حالا شهر کمی آروم‌تر شده، اما برای خیلی‌ها خاطرات و لحظات سخت هیچ وقت فراموش نمیشه. به دیدن مردی آمدم 85 ساله از ساکنان این شهر که حالا در خانه پسرش زندگی می‌کنند. او متولد و بزرگ شده یک کشور روسی است. در جوانی برای زندگی به اوکراین آمده و این روزها باور ندارد که روسیه این چنین خانه های آنها را به آتش می کشند.
ماه پیش موشک به آپارتمان ما اصابت کرد. در آشپزخونه نشسته بودم که ناگهان شوک انفجار من را به یک طرف پرتاب کرد. هیچ چیز یادم نمیاد. بیهوش شدم. یکی از همسایه ها به سراغم اومد و من را به بیمارستان برد. خنده داره. چی میتونم بگم؟ درصد زیادی از جمعیت خارکیف روس زبان هستن و مثل من شاید خودشون یا فامیلشون در روسیه به دنیا اومدن. ما با چشم خودمون میبینیم که چطور همین آدمها رو دارن میکشن. بسیاری از زندگیها نابود شده.
برای خیلی وقتی این اتفاقا میفته سخت مواجه شدن با شرایط و اون چیزی که تجربه کردن. از این آقا پرسیدم که اگر دوست داره میتونیم بریم و به خونه سر بزنیم. در راه خانه گنادی هستیم. چند روز بیشتر نمیشود که به شهروندان اجازه داده شده وارد خانه های خود شوند و وسایلشان را جمع کنند. همسر گنادی برای کمک به فامیل به شهری دیگر رفته و در آنجا گرفتار شده، چرا که حالا تحت تصرف روسی است.
ببین به چه وضعی افتاده. کی فکرش رو میکرد؟ آب، برق و گاز قطع شده و کمتر کسی اینجا سکونت داره. خیلی غم انگیزه. من قصد دارم اینجا رو دوباره بسازم، اما خب زمان میبره. زیرساخت‌های شهر هم که آسیب دیده و دست ما نیست.
در گوشه کنار این شهر آدم‌هایی را می‌بینی که ساختمان‌های آواره خود را نگاه می‌کنند و به دنبال وسایل با ارزش و خاطر انگیز خود هستند.
اینجا زمانی خونه من بود. شبی که بمباران کردن یادمه. 2 نفر اینجا کشته شدن. زن و بچه‌مو فرستادم لیتوانی، اما خودم اینجا موندم تا کمک کنم. شهر رو باید بسازیم.
در میدان دیگر از این شهر زنان را با لباس‌های سنتی اوکراین می‌بینیم که در شهر قدم می‌زنند و به اوکراین و فرهنگ خود می‌بالند.
لحظات اولیه‌ای که روس‌ها شروع به بمباران شهر کردن و فراموش نمی‌کنم. پسرم به ارتش پیوست و الان در خط مقدم می‌جنگه. من نگران پسرمم، اما میدونم که برای دفاع از مردم کشورش رفته. ما برنده این جنگ خواهیم بود.
من در خط مقدم خارکیف میجنگم. سربازان بیشتر از همیشه متحد هستن. همین که خارکیف سقوط نکرد برامون یک جور پیروزیه. و حالا هم که داریم نقاط رو پس میگیریم. زمان میبره البته، اما این صداها رو که میشنوی الان نشون میده که مقاومت ما هنوز ادامه داره.
شهروندانی حالا شغلشان تغییر کرده و در خط مقدم برای دفاع از فرهنگ اوکراین و شهروندان می جنگند. طناز خامه، خارکیف.
ساعتی پیش در جشنواره فیلم کن نشست مطبوعاتی عوامل فیلم برادران لیلا برگزار شد. در این نشست خبری، سعید روستایی کارگردان در پاسخ به ایران اینترنشنال در مورد احتمال اکران فیلم برادران لیلا در ایران گفت برای اکران فیلم زیر بار سانسور وزارت ارشاد نخواهد رفت. همینطور پیمان معادی با بحرانی خواندن شرایط اقتصادی ایران گفت تورم و تأثیر آنچه در ایران اتفاق می افتد از جنگ بدتر است. جزئیات بیشتر را از همکارم نیلوفر پور ابراهیم بشنویم.
بله، نشست مطبوعاتی که برگزار شد با حضور عوامل فیلم برادران لیلا از جمله سعید روستایی، پیمان معادی، ترانه علی دوستی و سعید پورصمیمی و نوید محمدزاده بود. جلسه ای که بیشتر از اون که مثلا به جنبه‌های زیباشناسانه فیلم بخواد بپردازه، بحثی بود در مورد لایه‌های مختلفی که در فیلم بهش اشاره میشه، از وضعیت اقتصادی مردم ایران و به نوعی انتقاد از وضعیتی که در ایران مردم باهاش مواجه هستند. مثلا سعید روستایی به این اشاره کرد که در فیلم‌های قبلیش، مثلا در ابد و یک روز، اگه میتونستید به نوعی خانواده رو در مشکلاتی که براشون به وجود میاد مقصر بدونی، توی این فیلم دیگه نمیتونی، به دلیل اینکه مردم الان در جامعه ایران کاری از دستشون بر نمیاد. طبقه متوسط کوچکتر و باریکتر از قبل شده. خیلی ها از این طبقه در واقع رفتن و فقیر و فقیرتر شدن. اینکه کاری نمیتونن بکنن، هر روز این تورم بهشون یادآوری میشه، اینکه مثل یک برزخی میمونه که دارن توش زندگی میکنن، دست و پا میزنن، شاید به غلط امید دارن و فکر میکنن وضعشون بهتر میشه، ولی خیلی از اونها چنین اتفاقی براشون نمیفته. ترانه علی دوستی هم اشاره کرد به نقش دختر این خانواده که در کنار چهار برادرش قرار داره و در برابر پدر خودخواه و مردسالار خانواده که در مقابل او به نوعی میسته، اشاره کرد که اون نقش خودش رو نمادی از زنان امروز جامعه ایران میدونه، زنانی که در خط اول مبارزه برای آزادی حق و حقوقشون هستند و تلاش میکنن در واقع تا حقشون رو به دست بیارن و به نوعی یک بلند پروازی و جاه طلبی دارن که بتونن در جامعه به نوعی گلیم خودشون رو از آب بیرون بکشن. صحبت‌های دیگه‌ای هم در جلسه مطبوعاتی مطرح شد، از جمله بحث مربوط به سانسور و اکران فیلم، چون میدونیم این فیلم هنوز در ایران پروانه نمایش نگرفته. آقای روستایی اشاره کرد به اینکه توی فیلم قبلی متری 6.5 سانسورهایی که بهش اعمال شده بوده از نظر او به فیلم آسیب زده و اون اگر بر سر این دوراهی قرار بگیره که بار دیگه بخواد فیلمو سانسور بکنه یا توقیف بشه، ترجیح میده که توقیف رو انتخاب بکنه. از ترانه علی دوستی هم در مورد انتقادها به او در مورد سکوتش برای بازی در فیلم‌های در کنار افرادی که بهشون اتهام آزار جنسی وارده پرسیدم، اشاره کرد به اینکه در مورد یکی از بازیگران همین فیلم اشاره کرد به اینکه ترکیب و آرایش حضور عوامل فیلم در کن و اینکه این شخص در بین اونها حضور نداره و به کن نیامده نشون دهنده موضع اونهاست که در کنار یک کسی که چنین اتهامی داره نمی‌ایستن.
توضیحات همکارم نیلوفر پور ابراهیم را از شهر کن، محل برگزاری جشنواره، می‌شنیدید. به پایان با خبر امروز میرسیم. ممنون که تا این لحظه شنونده و همراه این برنامه بودید. امیدوارم هر جای دنیا که هستید شاد و تندرست باشید. تا فردا و با خبری دیگر، خدا نگهدار.